این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام عرض میکنم خدمت همه مطلوبین عزیزی که تشریف آوردن، از برگزار کنندگان جلسه مجمع با همیستان پژوهشکده فرهنگ و هنر تشکر میکنم به خاطر اینکه این فرصت رو فراهم آوردن و از حاضران در جلسه دعوت میکنم در قسمت دوم جلسه در پنل مشارکت مستقیم داشته باشن. ما روز شنبه جلسه هماهنگی موضوع بحث حاضر رو در اینجا با تمرکز بر موضوع دستفروشی داشتیم و متاسفانه روز یک شنبه خبری منتشر شد که علی چراغی دستفروش دورگرد بر اثر ضرب و شتم مأموران شهرداری یا شرکت پیمانکاری وابسته به شهرداری در بیمارستان درگذشت. گویا با پنجه بکس بهشون حمله شده بود. متاسفم بابت این قضیه. به سهم خودم، به خانوادهش تسلیت میگم، به هممون تسلیت میگم که چنین اتفاقی میتونه در شهری که درش زندگی میکنیم رخ بده و از مسئولان شورای شهر و شهرداری انتظار داریم به جای وعده هایی در مورد مجازات متخلفین، وعده هایی در مورد اصلاح ساختارهایی بدن که منجر به بروز چنین وقایعی میشه که مأمور وابسته به نهاد مدیریت شهری با پنجه بکس به یک دستفروش دورگرد حمله میکنه. به همین دلیل با توجه به درگذشت خانم سیمین بهبهانی در روزهای اخیر، چند صد شعری از خانم بهبهانی به یاد علی چراغی براتون میخونم و بعد وارد بحث اصلی میشم. کو کرامت و عصمت دم مزن که در این شهر غیر ناخن و دامن هیچ خوشبختری نیست. عصمتی به دوتا نان گر گرسنه بمانی در معامله دانی آنچنان ضرری نیست. شهر نکبت و خاری بی مجامله آری جز عفونت از این گند سودی و ثمری نیست. شب به روز رسد باز روز هرگز و هرگز در تلاطم ظلمت ساحل سحری نیست. موضوع بحث من بحث نظری درباره مفهوم حق به شهر هستش. با توجه به مضمون اصلی بحث حاضر، یعنی موضوع دستفروشی در شهر تهران، من و همین مسئله که در دو جلسه گذشته سخنرانان محترمی مفهوم حق به شهر رو به قدر کفایت بحثش رو باز کردن، من به طور مختصر به مفهوم حق به شهر میپردازم و در ادامه برای اینکه مدخلی برای بحث فرکار خانم موسوی فراهم کنم اقتصاد سیاسی شهر تهران رو مورد بررسی قرار میدم. خواهید دید هدف‌های ما اهداف آینده بشریت خواهد بود. این واپسین بند مانیفست بین‌الملل موقعیت گرایان است، جریان متشکل از هنرمندان آوانگارد، متفکران سیاسی و روشنفکران اروپایی که در سال 1957 شکل گرفت و تا سال 1972 دوام یافت. آنان با نظام‌های بسته ایدئولوژیک به مخالفت برخاستند و در مقابل به زندگی واقعی، به کنش‌ها در زندگی روزمره‌ای که به طور پیوسته تجربه می‌شود، خود را تصحیح می‌کند و باز تجربه می‌شود، یعنی بر موقعیت‌های واقعی در زندگی واقعی تأکید داشتند. به نظر موقعیت‌گرایان، آنچه آنان موقعیت می‌خواندند، پیشتر هانری لوفبر، نظریه پرداز اصلی حق بر شهر، لحظه ها یا مومنت خوانده بود. اولویت زندگی روزانه در نزد لوفبر همان اولویت زندگی واقعی نزد موقعیت گرایان بود. در سطح زندگی روزمره این مداخله در وضعیت واقعی، در وضعیت انضمامی را میتوان در تخصیص بهتر عناصر و زمان گذرای آن، در تخصیص بهتر لحظه هایش بازگویی کرد. چنان که برابری زندگی روزمره را باید در ظرفیت آن برای ارتباط، برای اطلاع رسانی و نیز بیش از هر چیز برای لذت بردن از زندگی طبیعی و اجتماعی دانست. بنابراین لحظه ها در نزد لوفر یا موقعیت در نزد موقعیت گرایان فضا و زمان خارج از زندگی واقعی روزمره نیست. در دهه 1960 در پاریس قانون اصلی روشنفکران اروپایی آن زمان شاهد یک بحران وجودی بود. پاریس قدیم دیگر نمیتوانست دوام بیاورد و آنچه نیز جایگزینش میشد بیش از حد ملالت‌بار، بیش از حد کسل کننده بود. در سال 1967 و در آستانه شعله‌ور شدن انقلاب می 68، یک سال پس از نگارش کتابی درباره کمون پاریس 1871، لوفر رساله‌اش درباره حق بر شهر را نوشت. وی گفت این حق یک فریاد و یک درخواست است. فریاد به دلیل آنکه واکنش به درد وجودی بحران غمبار زندگی روزمره است و درخواست در حقیقت خواستن نگاه دقیق‌تر به بحران و طلب کردن یک زندگی شهری بدیل است. حیاتی شهری که کمتر از خود بیگانه، معنادارتر و سرزنده‌تر و در نزد لوفر پرتعارض و دیالکتیکی، دستخوش سیرورت و شدن، دستخوش رویارویی و دستخوش پیگیری جاودانه تازگی درد ناشدنی است. بنابراین نخستین ایده ها درباره حق بر شهر در دهه 1960 و در هنگامی شکل گرفت که سیاست بازسازی و نوسازی شهری بعد از جنگ دوم جهانی کهنه را به تدریج از میان بر می داشت و نو را جایگزینش می ساخت. اما این کار و نوع زندگی شهری در یک ساختار دیوان سالارانه مدیریتی تعریف و اجرا می شد و حاصل مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا و حاصل کنشگری آنان نبود. در مقابل در نزد لوفر ایده حق بر شهر مدعی است که تنها زمانی که دریافته شود آنان که زندگی شهری را خلق می کنند و استمرار می بخشند، یعنی همین مردم کوچه و بازار، مدعیان اصلی آنچه تولید کرده هم هستند و یکی از ادعاهای آنان حقی انکار ناشدنی برای ساخت شهری بر اساس تمایلات قلبیشان است. در چنین حالتی ما به سیاستی شهری می رسیم که معنادار خواهد بود. حق بر شهر چیزی فراتر از حق یک فرد یا گروه برای دسترسی به منابعی است که در شهر تولد می‌یابد. حق تغییر و دگرگون ساختن شهر بر مبنای آرزوهای قلبی امان است. حقی جمعی است، زیرا دگرگون سازی شهر بناگزیر اعمال قدرت جمعی بر فرایندهای شهر و زایش و رشد شهری است. ادعای حق بر شهر در مفهومی که دیوید هاروی به تأسی از ایده های لوفر معنا می کند، ادعای نوعی شکل دادن اختیار بر فرایند زایش و رشد شهرها و بر شیوه هایی است که شهرها ساخته و بازساخته می شوند و البته انجام این کار به شیوهی بنیادین و رادیکال است. شهرها از همان آغاز از طریق تمرکز جغرافیایی و اجتماعی محصول مازاد پدید آمدند. از این رو از منظر اقتصاد سیاسی حق بر شهر، حق ساکنان شهرها برای کنترل دموکراتیک فرایند بهره برداری از مازاد در توسعه شهری است و همین ترتیب می توان به زبان اقتصاد متعارف حق بر شهر را به عنوان کنترل دموکراتیک شهروندان بر فرایند تخصیص منابع در شهر یا در پروژه های شهری تعریف کرد. اما هاروی حق بر شهر را در چارچوب پراکسیسی فراگیر تر تعریف می کند. او جنبش حق بر شهر را ایستگاهی در راه هدفی بزرگتر می داند و همواره تأکید کرده است که این مسئله که چه نوع شهری می خواهیم را نمی توان از این مسئله که چه نوع مردمی می خواهیم باشیم، در جستجوی چه نوعی از مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می پرورانیم، کدام سبک زندگی را مطلوب می شماریم یا به چه ارزش‌های زیبا شناختی باورداری جدا ساخت. امروز ایده حق بر شهر دستخوش نوعی تجدید حیات شده، چنانکه در دهه اخیر شاهد بودیم و جلساتی از این دست دوباره آمد. اما این تجدید حیات صرفاً حاصل توجه دوباره به میراث فکری لوفر و یا تلاش‌های نظری دیوید هاروی و دیگر روشنفکران و نظریه پردازان برجسته مفهوم حق بر شهر نیست. مهمتر از آن چیزی است که در خیابان‌ها و میدان‌ها در بطن جنبش‌های اجتماعی شهری در زندگی روزمره ما رخ داده است و همچنان رخ می‌دهد. پس زایش دوباره ایده حق بر شهر صرفاً نوعی همپیمانی با ایده‌های لوفر یا نوعی مد و جاذبه روشنفکری نیست، بلکه از دقیقاً از آن روست که ایده‌های لوفر مانند ایده‌های کنشگران حق بر شهر اساساً از بستر خیابان‌ها و محله‌های شهرهای بیمار پدیدار شده است. در دو دهه اخیر جنبش حق بر شهر در خیابان‌ها و میدان‌ها به مثابه فریادی برای یاری و معاش مردم سرکوب شده در این روزگار نومیدی به پا خواسته است. با این درآمد کوتاه نظری، نادیده گرفتن حق بر شهر ساکنان تهران رو در پرتو اقتصاد سیاسی مدیریت شهری تهران در دو دهه و نیم گذشته در 25 سال گذشته بررسی می‌کنیم. تهران امروز را باید بیش از هر چیز در چارچوب سیاست‌های اقتصادی که در پی جنگ 8 ساله برای روشن کردن موتور انباشت سرمایه و رشد اقتصادی آغاز شد شناخت. در پی یک دهه فترت نسبی در برنامه‌های توسعه به سبب شرایط بحران پسا انقلابی و جنگی، نیاز به بازسازی و نوسازی شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی و اداری و مهمترین کلان شهر کشور بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. اما طبیعی است هر برنامه‌ای برای بازسازی شهری نیازمند منابع مالی است. از هنگام تصویب قانون شهرداری‌ها در سال 1309 و واگذاری شهرداری‌ها به وزارت کشور، عملاً بودجه و منابع مالی شهرداری به دولت و بودجه ملی گره خورد. تا سال 1362 عمده منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها از محل اعتبارات عمومی و به دست دولت تأمین می‌شد. اما قانون بودجه این سال با تأکید بر استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها بر این روند نقطه پایان گذاشت. البته در همان زمان و مقارن با بحث استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها، دولت موظف شد حتی اکثر ظرف 6 ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی 3 ساله به خودکفایی کامل برسند. اما در شرایط بحرانی آن سال‌ها در عمل پیگیری برنامه‌های رشد اقتصادی و انباشت و توسعه شهر خودکفا به ناگزیر به دوران پس از جنگ موکول شد. اما متأسفانه این تصمیم باعث ایجاد معضلی حل ناشدنی برای مدیریت شهری و شهروندان شد. قطع کمک‌های مالی دولت بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه‌های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداری‌ها یا باید از طریق افزایش منابع درآمدی ناشی از مالیات‌ها و عوارض نیازهای مالی خود را تأمین می‌کردند و یا با ایجاد یک دستگاه تولید و توزیع راند و بهره‌مندی از این کار عمدتاً به صورت مجوز فروش تراکم اقدام می‌کردند. شهرداران کلان شهرها و در رأس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر برای تأمین منابع مالی اداره شهر و اجرای پروژه‌های شهری گرفتند. تصمیمی که تأمین کننده منابع مالی شهرداری‌ها شد، ولی متاسفانه استمرار آن به فرایندی دامن زد که میتوان آن را انباشت سرمایه مستقلاتی به مدد سلب حقوق شهروندان و ساکنان شهرها دانست. و در عمل این سیاست در دو دهه اخیر چنان قدرتی به بورژوازی مستقلات بخشید که دیگر مهار زدن به لگام گسیختگیش مستلزم دگرگونی های عمیق در ساختار اقتصاد سیاسی ایران شده است. بر اساس یک پژوهش منتشر شده که دوره زمانی 1370 تا 1387 را مورد بررسی قرار داده است که در جدول حاضر خلاصش را مشاهده می‌فرمایید، در سال 1370 ارزش رانت ایجاد شده بر اثر فروش تراکم معادل 440 میلیارد ریال و حدود 1.6% درصد تولید ناخالص ملی ایران بوده است. این نسبت در سالهای بعد بر حسب نوسانهای بخش مسکن نوسانهای داشته است. اما روند کلی آن به شدت سعودی بوده، به نفعی که در سال 1387 ارزش رانت ایجاد شده بالغ بر 127,858 میلیارد ریال و معادل 4.4% کل تولید ناخالص ملی کشور شده است. توجه به این ارقام و نیز دو نسبت ایجاد شده نشان می‌دهد که اولا میزان وابستگی مدیریت شهری به درآمد حاصل از فروش تراکم به شدت افزایش یافته و ثانیا در طی این دوره سهم رانتی که بورژوازی مستقل داشت از آن بهره برده افزایش و سهم رانت تعلق یافته به شهرداری بر اثر فروش تراکم کاهش یافته است، به نحوی که در سال 1370 حدود 32% از کل رانت ایجاد شده به شهرداری تهران تعلق یافت و در سال 1387 این نسبت به 16% کاهش یافت. این روند به خوبی نشان دهنده رفتار غیر منطقی شهرداری حتی در مقام نهاد توضیح کننده رانت و نیز افزایش قدرت بورژوازی مستقلات در ساختار اقتصادی کشور بوده است. از سوی دیگر آمار نشان می‌دهد که بیش از 60% مساحت مازاد تراکم خریداری شده مربوط به 20% از پروانه‌های ساختمانی بوده است. به این صورت مشاهده می‌گردد که بخش عمده رانت توزیع شده نصیب درصد کمی از اقشار شهری و فعالان در امر ساخت و ساز شده است. به عبارت دیگر توزیع رانت ناشی از فروش تراکم در مجموع به نفع طبقات فرادست و زیان طبقات پایینی جامعه رقم خورده است. آمار دیگری نیز گواه همین امر است. در شرایطی که در سال 1375 36% ساختمان‌های داد و ستد شده 50% کل ارزش مسکن مبادله شده را داشتند، در سال 1387 این نسبت به 30% کاهش یافت. اما به موازات تغییر منابع مالی شهرداری ها از اتکا به بودجه عمومی به اتکا به رانت های حاصل از مواردی مانند فروش تراکم یا فروش تخلف، به تدریج شاهد شکل گیری ساختار سازمانی عملی تازه‌ای در مدیریت شهری بوده ایم. ساختار سازمانی شهرداری تهران مرکب از معاونت ها و مدیریت ها و شرکت های برای ارائه خدمات شهری و یا مدیریت وجوه مختلف زندگی شهری بوده است. اما به موازات این ساختار شاهد شکل‌گیری یک شرکت بزرگ چند رشته‌ای یا کانگلومریا هستیم که در سایه با مدیریت منابع مالی مدیریت حیات شهری را در دستان خود گرفته است. همچون سایر بخش‌های اقتصادی که طی دو دهه گذشته شاهد گسترش روند مالی‌گرایی و گسترش و تقویت بخش مالی در اقتصاد بوده ایم، در نهاد مدیریت شهری نیز به طور روزافزونی نقش نهادهای مالی رو به گسترش بوده است. به همین ترتیب نخست شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای اعتباری از دل شهرداری‌ها زاده شد و در نهایت یک بانک خصوصی حاصل تلاش مدیران شهری کلان شهرها به ویژه تهران برای دستیابی آسان به منابع اعتباری و مالی بود. ساختار سازمانی این بانک همچون دیگر بانک‌های خصوصی حاکم بر سرنوشت اقتصاد ایران امروز مبتنی بر ساختار یک شرکت پولاسای چند رشته است و تصویری نمادی از چیرگی سرمایه مالی بر اقتصاد ایران در همپیوندی با بورژوازی مستبدات تجاری و پیمانکاری است. وقتی خشت اول کج نهاده شد و شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی به نهادی بدل شد که قرار است خودکفا باشد و شرایط اجتماعی اقتصادی مناسب از جمله شفافیت و نیز اعتماد اجتماعی برای اتکای آن به منابع حاصل از مالیات و عوارض وجود نداشت، وقتی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در منطق نادرستی ریشه گرفت که راه حل برون رفت از مشکلات را انباشت سرمایه در دستان بخش خصوصی که البته در عمل غیر مولد و مالیگراست می‌داند، با این توهم که شاید در زمانی در آینده شاهد اثرات فروبارشی این سرمایه گذاری ها و بهره‌مندی فرودستان از آنها باشد، طبیعی است که شهرداری نیز در پی ایجاد نهادی مالی برمی‌آید که در میدان بازی بازیگران بزرگ اقتصادی در کشور بازیگری توانمندتر باشد. اکنون یک امپراتوری بزرگ مالی در سایه مدیریت شهری تهران وجود دارد که علاوه بر فعالیت بانکی شاهد فعالیت گسترده آن در حوزه‌های کاملا قریب با مدیریت شهری هستیم. چون وقتم محدوده به اختصار اشاره میکنم، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، تأسیس خرید، اداره توسعه، تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، ساختمانی، انجام کلیه امور مربوط به خرید و فروش انواع پولهای خارجی اهم از نقدی و حواله، ارائه خدمات مربوط به تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری، خدمات سبدگردانی، مدیریت ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی، بازارگردانی اوراق بهادار، واگذاری انواع کالاهای سرمایه گران قیمت به شکل لیزینگ، ارائه خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی در بورس اوراق بهادار، ثبت شرکت در منطقه آزاد اقتصادی کیش برای سرمایه گذاری در انجام کلیه طرح‌های صنعتی، خدماتی، تجارتی و غیره، انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز. و این فهرست را پایان نیست. کم و بیش هر فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین جاری در موضوع فعالیت این شرکت‌ها پیش‌بینی شده. و این در حالی است که حتی بانک مرکزی ایران و قواعد اقتصاد متعارف لیبرالی نیز این ردیف شرکتداری را مصداق‌های بارز ایجاد انحصار و رانزایی و رانجویی می‌دانند. به این ترتیب مانند سایر شرکت‌های بانکی حاکم بر اقتصاد ایران، در این مجموعه نیز شاهد پیوند سگانه بورژوازی مستقلاتی، پیمانکاری و تجاری با مدیریت و چیرگی سرمایه مالی در قالب شخصیت‌های حقوقی متعدد است. شرکت سرمایه گذاری، شرکت بیمه، شرکت صرافی برای خرید و فروش ارز، بانکداری سرمایه گذاری، پذیره نویسی سهام، لیزینگ، پیمانکاری، فعالیت‌های تجاری، فعالیت‌های ساخت و ساز و بازرگانی و غیره. طبیعی است که در ساختار اقتصادی که رقم زننده سیاست‌های اصلی اقتصادی، شرکت‌های بزرگ چند رشته‌ای هستند که بافت مالکیتی دورگی خصوصی دولتی دارند، شهرداری نیست که عرفش دیگر نه مدیریت شهری که حفظ ساختار مالی خودگفا و به ضرورت آن دنبال کردن کسب حداکثر سود و بهره وری مالی است در سبد تأسیس صرافی و کارگزاری و لیزینگ باشد. اما اقتصاد رانتی شهر تهران حاصل از فروش تراکم تنها بخشی از منطق نئولیبرالی حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور در ربع قرن اخیر منطقی که محورهای اصلیش خصوصی سازی و واگذاری بخشی از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی ولی آنکه به بخش شبه دولتی صورت گرفته باشد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازی و حذف یا تغییر مقررات به نفع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موقتی سازی و ناپایداری قراردادهای کار، کاهش گستری عمل دولت و بودجه‌های دولتی در حوزه تأمین اجتماعی و آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، تغییر حوزه عمل برخی نهادها که پیشتر وظایفی برای حمایت از برخی گروه‌های تهیدست برای خود تعریف کرده بودند و دیگر عواملی از این دست، در اقتصادی که طی 4 دهه گذشته کم و بیش در تمامی سالها از نرخ‌های تورم دو رقمی و امروز علاوه بر آن از نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ رشد اقتصادی منفی آسیب می‌دیده، شرایط گسترش و تعمیق فقر و توسعه تهیدستان شهری را در جامعه پدید آورده است. تهیدستان شهری که از نگاه آصف بیاد شامل حاشیه‌نشینان شهری، فروشندگان دوره‌گرد، کارگران روزمزد و بیکاران و مهاجران روستایی می‌شوند، وقتی برای پیگیری نیازهایشان امکان استفاده از گزینه اعتراض را ندارند، در این حال نیز راهی برای برون رفت از چرخه زندگی شهری برایشان قابل تصور نیست. برای تأمین معیشت و برطرف ساختن نیازهای خود در عمل، سایر طبقات اجتماعی و دولت را دور می‌زنند و به مجموعه اقداماتی دست می‌زنند تا حداقلی از معاش را برای خود فراهم کنند. دست فروشی، خدمات خیابانی، دوره‌گردی و جزان همه از انواع سیاست خیابانی به شمار می‌آید که نوعی مقاومت خاموش به سبک اقشار فروده است، یعنی اقشاری است که به لحاظ ساختاری فاقد هر گونه جایگاه نهادی برای بیان نارضایتی‌شان است. سخنم را کوتاه می‌کنم. آنچه در 25 سال اخیر یعنی از پایان جنگ تا همین امروز در تهران رخ داده، نوعی مدیریت شهری مبتنی بر منطق نئولیبرالی است. مدیران شهری تهران به کالبد این شهر به مثابه فضایی برای رونق بخشیدن به انباشت سرمایه و کسب و کار می‌نگرند و هدفشان کسب حد اکثر بهره‌وری مالی از فضاهای شهری موجود است. از این رو مدیریت شهری تهران در عمل در کنار ساختار سنتی خود ساختار مدرن یک شرکت بزرگ چند رشته ای را نیز در بر دارد. در پایان می توان مرثیه سرای تهران بود و گفت تهران مرد. تهران به مثابه شهری برای زندگی مردم، شهری مرکب از محله ها، شهری که در میدان ها و خیابان هایش مردم، همه مردم از هر جنسیت و قومیتی دوستی کنند و مهر ببرزند، شهری که در آن فرودستان و زنان و کودکان نیز حقی همچون فرادستان داشته باشند، شهری که در میدان ها و خیابان هایش کودکان بتوانند بازی گوشی کنند دیگر وجود ندارد. اما نباید صرفاً مرثیه خان شهری از دست رفته بود. در برابر واقعیت غمبار مرگ شهری که در آن زیستیم و با آن خاطره داریم، باید حق بر شهر را فریاد کشید. باید جانی دوباره به این شهر داد و خواستار شهری دیگر گونه شد.